ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. محمد رضا رحیمی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، علی اکبر جوانفکر و علی اکبر ولایتی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. انفجار دو بمب در شهر ریحانلی ترکیه حداقل 4 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آخرین دقایق مهلت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند و ثبت نام کردند. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علی مطهری نماینده مجلس، آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود در صورتی که مطمئن شود رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی او مخالفتی ندارد، قطعا امروز شنبه ثبت نام خواهد کرد. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در فیسبوک خود اعلام کرد که پدرش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش قدم شده است. در روزهای اخیر همزمان با احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، برخی از شخصیت‌ها و تشکل‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی از سیاست‌ها و دیدگاه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسفندیار رحیم مشایی هم همراه با محمود احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات راهی ستاد انتخابات کشور شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که احمدی نژاد برای بازدید از ثبت نام کاندیداها به ستاد انتخابات رفته است. ثبت نام مشاور رئیس جمهور در شرایطی صورت گرفت که برخی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی از رد صلاحیت شدن او در صورت نامزدیش خبر دادند. در حالی که تنها ساعتی به پایان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود، تعداد داوطلبان شرکت در این انتخابات افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، دقایقی پیش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای جلیلی نماینده رهبر در شورای امنیت ملی است. به گزارش خبرگزاری ها، محمد رضا رحیمی، داوود احمدی نژاد، جواد اطاعت، محمد باقر قالیباف، پرویز کاظمی، محمد حسن ابو ترابی فرد، علی اکبر جوان فکر، ابراهیم اصغرزاده، طهماسب مظاهری، مسعود پزشکیان، محمد شریعت مداری و علی اکبر ولایتی از جمله چهره های سیاسی هستند که ثبت نام کردند. در همین حال سولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، اعلام کرد که تصمیمی برای تمدید زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گرفته نشده است. وزیر کشور ترکیه روز شنبه گفت که در انفجار دو بمب در شهر ریحانلی در نزدیکی مرز سوریه حداقل 4 تن کشته و 18 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معمر گولر گفت بمب‌ها در دو خودرو کار گذاشته شده بودند. این دو خودرو در نزدیکی شهرداری و اداره پست شهر ریحانلی پارک شده بودند. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران. این نهاد بین‌المللی با انتشار گزارشی می‌گوید بازداشت و فشار بر روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در ایران در سال جاری میلادی بیشتر از سال‌های قبل شده و جمهوری اسلامی با مسدود کردن وبسایت‌ها حق آزادی بیان را نادیده می‌گیرد. در تازه ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران آمده، همکنون دست کم 40 روزنامه نگار و وبنگار با اتهامهایی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر در ایران زندانی اند. همزمان گزارشگران بدون مرز هم درباره بازداشت‌ها و سانسور اینترنت در ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیانیه ای منتشر کرده. به گزارش این نهاد بین المللی، از روز 14 اردیبهشت ماه دسترسی به اینترنت در ایران سخت یا ناممکن شده و بسیاری از وبسایت‌ها و VPN‌ها مسدود شدند. گزارشگران بدون مرز همزمان از بازداشت وبنگاران انتقاد کرده و از بازداشت علی غزالی مدیر سایت بازتاب در روز 7 اردیبهشت ماه خبر داده است. این نهاد حقوق بشری میگوید با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی ارتباطات، جامعه جهانی اطلاعات و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل عضویت دارد، باید به تعهدات بین المللیش در رابطه با دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت عمل کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
ما آنچه که به نظر ما میرسد برگزاری انتخاباتی است در پشت درهای بسته. اطلاع رسانی شرط نخست و مهمترین شرط برای یک انتخابه. برای انتخاب ما نیاز به دانستن داریم. به همین خاطرم محروم کردن مردم از حق دانستن که در همین اطلاعیه ما اشاره کردیم، کنترل و سانسور روزنامه‌ها، ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های رادیویی و تلویزیونی و سپس اینترنت، هیچ دلیل دیگری جز اطلاع رسانی در برهه‌ای که به نظر من جمهوری اسلامی آن را بحران می‌داند، جز این دلیل دیگری ما نمی‌بینیم.
سه تن از اعضای سرای اهل قلم تهران شنبه هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به زندان محکوم شدند. اکبر امینی به تحمل 5 سال زندان و محمد پارسی و پژمان ظفرمند هر کدام به تحمل 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اکبر امینی، محمد پارسی و پژمان ظفرمند آبان ماه سال گذشته در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند، اما مهدی خزعلی عضو دیگر سرای اهل قلم از 6 ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. آرش هنرور شجاعی وبلاگ‌نویس زندانی پس از گذراندن 2.5 سال زندان با پرونده و اتهاماتی جدید روبرو شده. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام از طریق مشارکت در کمپین نه به حجاب اجباری، توهین به رهبر و مصاحبه با برخی وبسایت‌ها عنوان شده است. 4 تن از شهروندان مسیحی در ایران هفته پیش برای اجرای حکمشان به زندان فراخوانده شدند. کشیش فرهاد سبکروح به همراه همسرش شهناز جیزان و 2 تن دیگر با نامهای زامن دسفولی و داوود علیجانی همگی از اعضای کلیسای اهواز هستند که به گرایش و دعوت به دین مسیحیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. منصور برجی سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن در این باره میگوید:
هر کدوم از این اتهامات یا فعالیت‌های مسیحی، هیچ کدوم از اینها مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن. اینا کسانی هستن که قانون اساسی جمهوری اسلامی دینشون رو، مسیحیت رو به عنوان یکی از ادیانی که رسماً اجازه فعالیت داره در کشور پذیرفته، و این احکام مندرآوردی که این روزها دیگه واقعا به هر مسیحی که بازداشت میشه سعی میکنن به نحوی وجه سیاسی بهش بدن، عنوان تبلیغ علیه نظام رو بهش بدن، هیچ حجیت قانونی نداره.
لطیف حسنی، محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قلی‌زاده 5 تن از شهروندان استان آذربایجان شرقی هستند که در دادگاه انقلاب تبریز هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه یعنی‌گامو عنوان شده و دادگاه انقلاب تبریز این گروه را غیرقانونی اعلام کرده. سجاد رادمهر، برادر شهرام رادمهر، یکی از این متهمان در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینها در برامنامه و اساسنامه‌ای که دارن در محور سه اصل فعالیت میکنن. هویت طلبی ترکی آذربایجانی هست و مدرنیته طلبی هست به معنای دستاوردهای مدرن بشر که در اروپای غربی دارن شاهد هستیم، و محور سوم آزادی عقیده و سکولاریسم هست. اینها از دی ماه سال گذشته، دی ماه 91، در سری بازداشتهایی که در شهرهای مختلف آذربایجان صورت گرفت، در کرج، مشکین شهر، میانداب، سوفیان و تبریز، اینها دستگیر شده و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. در طی روند دادرسی تا یک هفته قبل از دادگاه اینها تونستن وکیل بگیرند و قبل از اون دادگاه اجازه اخذ وکیل به اینها نداد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در ایران خبر داده که باقر اسدی، دیپلمات ارشد ایرانی که اخیراً بازداشت شده، در بند انفرادی زندان اوین نگهداری می شود. بنابراین گزارش، حدود 2 ماه از بازداشت باقر اسدی می گذرد، اما هنوز از جزئیات و علت این بازداشت اخبار بیشتری منتشر نشده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در این باره می گوید:
قدر مسلم اتهام ایشون اتهام امنیتی است و با توجه به طیف فکری که ایشون داره بسیار فرد آگاه و روشن از دنیای امروز هست و اوضاع وخیمی که بر کشور چنبره زده، مسلما چنین سفرهای دلسوزی در حد خودشون صحبت‌ها و اظهار نظراتی کردن که مسئله امنیتی برای ایشون تلقی شده و با ایشون این برخورد کردن.
به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، جلیل محمدی و حامد محمودی نژاد، دو فعال کارگری و از اعضای این کمیته، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از اتهام و علت بازداشت این دو فعال کارگری هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 15 نفر در ایران اعدام شدند. 1 نفر در کازرون و 3 نفر در کرمانشاه به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به دار آویخته شدند و دست کم 11 نفر در شهرهای عراق، شاهرود، سمنان و اصفهان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل و برخی از نهادهای حقوق بشری از شمار بالای اعدام‌ها در ایران انتقاد می‌کنند و می‌گویند برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. با وجود گذشت 6 ماه از مرگ این وبلاگ‌نویس، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز علت مرگ او را به طور رسمی اعلام نکردند و پرونده او هم هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. تازه ترین واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به مرگ ستار بهشتی مربوط است به اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه. او گفته هنوز مشخص نشده که مرگ این وبلاگ‌نویس بر اثر ضربه بوده یا عوامل دیگری داشته. به همین دلیل قرار است 1 کمیسیون پزشکی از تمام پزشکان دخیل در این پرونده تشکیل شود تا موضوع را بررسی کند. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، درباره آخرین وضعیت این پرونده میگوید:
از آبان ماه تا الان 6 ماه است که این پرونده در دادسراست و تازه میخواد کمیسیون پزشکی تشکیل بشه. ما پرونده های قبل از این داشتیم. ما پرونده زهرا کاظمی داریم. ما پرونده دکتر بن یعقوب رو داریم. ما پرونده های کفیزک رو داریم. کدوم یک از مامورینی که در این پرونده ها دخالت مستقیم داشتن و میتونستن مجرم واقعی باشن به مجازات رسیدن؟ من هیچ توقعی ندارم از سیستم قضاییمون که اگر مجرمی مربوط به خود این سیستم و دولت باشه به مجازات برسه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.